بسم الله الرحمن الرحیم. روز 23 نوامبر 2011 میلادی و دوم آذر ماه 1390 و 26 ذی‌حجه 1432، جلسه چهارشنبه دو. امروز که با شما صحبت میکنم 7 سال و 7 روز و 10 ماه از فعالیت خطبه قدیر گذشت. 7 سال و 7 روز و 10 ماه که درباره کار خطابه کار میکنیم و این برای من خیلی ارزشمنده. تاریخه. عرض کنم خدمت شما که پنجمین جلسه است که درباره توحید در خطابه صحبت میکنم. بشر یه موجود خاصی است. طبق تجربه میکروفیلم آفرینشه. هرچی قانون در آفرینش هست در انسان هم هست، که عمده قانون جهان قانون فیزیک و متافیزیکه، قانون جسم و روحه. موجوداتی که در جهان هستن، حالا تا اونجایی که بشر فهمیده، جمادات هستن، نباتات هستن، حیوانات هستن، فرشتگان، جن و انسان. در وجود انسان ویژگی همه اینایی که اسپردم و فاکتور همه اینها وجود داره. انسان موجود متافیزیکی و فیزیکی است. هم جنبه های روحانی داره، هم جنبه های جسمانی. حتی ماتریالیست های دیالکتیک که قائل به خدا و غیر از ماتریال نیستند، روح رو نتونستند به ماتریال خالص تعریف کنند. گفتند که روح مولود عالی ماده است. انگلس، مارکس، جورج پولیتسر که اینا تئوریسین های ماتریالیسم دیالکتیک بودن، اینها اینجوری تعریف کردن. مخصوصا جورج پولیتسر که این نویسنده قهار و منتقل کننده افکار دیالکتیک بود به جهان، میگفتش که روح مولود عالی ماده است. حالا اونا رو نقدش رو کاری نداریم. انسان به لحاظ این که هم قوه احساس به معنای لمس، دیدن، چشیدن و بوییدن داره، هم قوه تعقل داره، میخواد که در نیروی شناخت خودش و راهش، ابزار شناخت خودش، شناختهای هم فیزیکی داشته باشه هم متافیزیکی، مثالهای فیزیکی داشته باشه هم متافیزیکی. همین الان که ما داریم حرکت میکنیم، حرف میزنیم، هم قوه عاقله داریم، هم قوه نیروی مادی و فیزیکی داریم. شما ببینید در وجود ما چیزایی هست که با قانون فیزیک نمیخوره. شما هستین دوره دکترای فیزیک میخونین، در شما نگاه کنین که در کجای فیزیک، حتی یه فرمول ساده نگاه کنین، این چه میگم، یه فرمول ساده، 2 ضرب در 2 مساویس با 4، این رو تخته بنویسید. آیا در عالم فیزیک یک دونه مولکول یا نوترون داریم که بر فرد دیگر صادق باشه؟ صادق یعنی بین یک فرد و یک فرد خارجی آیدنتیتی صدق کنه، آیدنتیتی این همانی، بگیم این آن است. میتونیم بگیم این مثل آن است، ولی در هیچ ماده نمیتونی آیدنتیتی صادق باشه، درسته؟ یعنی جهان جهان مصداقه، جهان جهان عینیت خارجی است، جهان جهان صدق هر چیز بر خودش. هیچ چیز در عالم فیزیک بر دیگری صدق نمیکنه. خب میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اینی که در فیزیک صدها قانون فیزیکی داریم، فرمول داریم، این قانون ها هیچ کدوم فیزیکی نیستن، متافیزیکی هستن. کلن اونی که بر مصادیق خارجی صدق میکنه و بین اون و چیزهای دیگه اتحاد، این همانی، هویت، آیدنتیتی برقرار میشه، حتما باید غیر فیزیکی باشه. الان میگیم که هوا سرد است، سردی غیر از هواست، یعنی هوا لباس سردی پوشیده، درسته؟ در بیرون در یه قانونی داریم، میگم هر وقت هوا سرد بود درو ببند. هر وقت هوا سرد بود در بیرون نداریم. هر مولکول تشکیل شده از اتم ها، این هر مولکول در بیرون داریم یا در بیرون، در عالم بیرون تو لوله آزمایش در روی میز تشریح مولکول شماره 1 داریم، شماره 2 داریم، شماره 3 داریم. این رو فقط مثال زدم که شما بهتر از من اینا رو بلدید. اینو فقط مثال زدم برای اینکه ببینید که ما هم دوربین فیزیکی داریم برای عکس برداری از جهان، هم دوربین متافیزیکی داریم. ما الهیون، ما مسلمان ها، ما طرفداران ادیان، ما شیعیان که معتقد هستیم دین ما کامل ترین بهترین دینه و تمامی ویژگی ها و خاصیت های انسان رو در نظر گرفته و شناخته، ما اینجوری میگیم، میگیم اون قوه ای که قانون وضع میکنه قوه عاقل است که فیزیکی نیست. لذا ما اثبات میکنیم در جای خودش که علم مادی نیست، متافیزیکی است. زمینه علم سلول های مغز همش مادی هستن، ولی اینا بک‌گراند های حافظ اون متافیزیک هستن، اما خود علم متافیزیکه. پس عالم اصلی هم باید متافیزیک باشه، چون در عالم اصلی حتما باید آیدنتیتی و هویت برقرار بشه و این در عالم فیزیک معنا نداره. اینو حالا شما روش به اصطلاح بیشتر کار کنیم، باز بیشتر صحبت میکنیم. جهانی که خداوند متعال به حکمت لم یزل و لا یزال خودش آفریده، جهان فیزیک و متافیزیکه، جهان تئوری و عمله، تئوری و پرکتیکال، پرکتیک. و چون اینجوریه، خود خدا را که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر معرفی میکنه، هم خدای عقلی است و هم خدایی است که از او صادر میشود کارهای عملی. کار، خدا کاریه، یعنی کار انجام میده. جالبه برای شما بگم در این مقدمه خطابه قدیر که پیغمبر اکرم حمد خدا رو میکنه، هم خدا را به صورت سلبی، سلبی اصطلاحش چیه؟ نه، اصطلاح فرنگیشو میگم، پوزیتیو که مثبته، نگاتیو هم منفیه، نه اونو نمیگم، اصلا اصطلاح داره سلبی، من بلد نیستم. اینو اگه بشه تو لغت نگاه کن، چون اختصاصی منطق و فلسفه است. صفات سلبی خدا رو گفتیم، یعنی اون چیزی که عرض کنم خدمت شما که خداوند رو از اون تنزیه میکنیم و منزه میکنیم، سلبی باسیم، باسیم سلبی، سلب میکنیم. اینو میخوام بگم که پیغمبر اکرم وقتی خدا رو میخواد معرفی کنه، طبق همین آیین تئوریک پرکتیکال، عملی نظری، متافیزیکی و فیزیکی جهان، خداوند رو آفریننده فیزیک و متافیزیک معرفی میکنه و خدای تئوریسین و عامل. منتها عامل، اینا مسائل دقیق توحیدی ها من دارم میگم، منتها بعضی وقتا مجبورم که مقدماتی بگم برای تفهیم بیشتر. یک مدیر اداره، شما میدونید که دین به زبان ما حرف زده، یک مدیر اداره میگه که برات نامه مینویسم، خودش مینویسه یا اپراتورش مینویسه، نامه رو تایپ میکنم، امضا میکنم، براتون میفرستم. تایپ میکنم، هیچ کدومش خودش انجام نمیده، فقط امضاش خودش انجام میده. حتی برای امضاش هم خیلی وقتا آلترناتیو داره، مهر داره، مهرش سیستم داره، سیستم امضا میکنه. اما چون به فرمان او انجام میشه، همه میگن درسته، در تمام دنیا این فرهنگ است. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، معناش اینه که پیغمبران با زبان و با فرهنگ قومشون مبعوث شدن. منظور از لسان نمیتونه فقط لنگویج باشه، زبان، زبان عربی و فارسی، بلکه با فرهنگ. چون اگر با فرهنگشون صحبت نکنه، نمیتونه بگه این بده این خوبه، نمیفهمن زبانشو. الان زبان یک کارگر غیر از زبان یک طبیبه، زبان یک طبیب غیر از زبان یک کارمنده، زبان یک منجر غیر از زبان یک پرولتاره. این به اصطلاح اینا زبانشون، یعنی فرهنگشون فرق میکنه، اصطلاحاتشون فرق میکنه. پیغمبر اکرم به لسان قوم باید صحبت کنه. به لسان قوم یعنی چی؟ یعنی با فرهنگ مردم باید صحبت کنه. فرهنگ مردم فرهنگ تئوریک پرکتیکال هست. پس بنابراین خداوند متعال و پیغمبر اکرم که مبین این تئوری خداست و این برنامه خداست، باید اینجوری صحبت کنه. شما دقت بفرمایید که خدا را حمد کرد با صفات تنزیهی خدا، حالا بعد از این که حمد کرد حالا اینجوری می‌فرماید: لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیهم بمستحقو من عذابه. انتقام و عذاب، کیفر و پاداش به دست خداست. با این دوتا که لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیهم بمستحقو من عذابه، نشون میده که هم کیفر داره، هم پاداش داره، هم حلم داره، هم زوعناته، هم فرجه میده. دو تا صفت در خدا از صفاتی است که توی مدارک دینی ما عقلی هم هست که هست. یکی صفت عدل و یکی صفت فضل. فضل خدا قبل از عدل خداست، چون خلقت رو خدا با فضلش خلق کرده. چون جمله این بود دیگه: متفضلون علی جمیع من برعه، متطولون علی جمیع من انشعه. خلق را با چه شنلی خلق کرده؟ با تفضلش، با فضلش. ذوالفضل العظیمه. اداره جهان با کدوم صفته؟ با صفت عدله. ولی حاکم بر صفت عدل خدا صفت فضل خداست. لذا می فرماید که قد وسع کل شیء رحمته و من علیهم بنعمته. رحمت او که فضل اوست، وسع کل شیء، پرده و چتر رحمت فراگیره تمامی موجودات است. لا یعجل به انتقامه دامنه فضلشه. لا یبادر الیهم بمستحق من عذابه، یعنی ضمن اینکه عذاب داره چون عادله، اما لا یبادر الیهم بمستحق من عذابه، فوری عذاب نمیکنه، تحمل میکنه و صبر میکنه. اون هفته هم خدمتتون عرض کردم بالاترین کمال یک موجود چیست؟ علمشه. علم بالاترین کماله، کمالی بالاتر از علم نداریم. البته علم الهی داریم و علم اکتسابی داریم. علم الهی یه ویژگی هایی داره غیر از علم اکتسابی. علم اکتسابی علم حصولی است، علم الهی معمولا علم حضوری است. در علم حصولی انطباق و عدم انطباق، اشتباه و خطا وجود داره، اما در علم حضوری دیگه اشتباه وجود نداره. همین الان که همه شما نشستید اینجا، هم علم حصولی دارید هم علم حضوری. علم حضوری یعنی معلوم پیش عالم حاضره. الان من به این آقای علی آقا بگم که علی تو خودت نیستی یا برادرتی، ممکنه نتونه جواب منو بده. میگه نه، من خودم خودم هستم. چرا؟ برای اینکه خودم پیش خودم حاضرم، علم حضوری دارم به خودم. اما میگم که علی، شما جشنی که در قدیر در کارخونه گرفتید، هدایایی که دادید خیلی سطح بالا نبود. میگه حاج آقا اشتباه میکنی، هدایایی که دادیم این دفعه درسته به تو نگفتیم قائم کردیم از تو، ولی سطح بالا بود. علم من به هدایای ایشون چیه؟ سطح حصولیه. علم ایشون الان به هدایایی که دادم حصولیه، اما علمش به اینکه خودش علم حضوریست. در علم حضوری اشتباه نیست. علت اینکه پیامبران و ائمه علمشون اشتباه و خطا نداره اینه که علمشون علم حصولی نیست، یعنی از طریق انعکاس عکس برداری نیست. اوکی؟ خب علم حضوری اکتسابی نیست. اکتسابی یعنی تا علم حضوری ما باید انقدر داشته باشیم. علم حضوری حتما فقط الهی، از بالا به پایین. لذا میگه یعلمکم الله، نمیگه اتقوا الله و علمو، نمیگه اتقوا الله و علمو، میگه یعلمکم الله. یعنی اگر تقوا پیشه کنید یه بک‌گراندی پیدا میکنید که خدا به شما آموزش میده. لذاست که در بالاترین کمال، کمال علمه. جالبه برای شما بگم، پیغمبر اکرم موقعی که میخواد خدا را بشناسونه، معرفی کنه، میفرماد قد فهم السرائر و علم الزمائر ولم تخف علیه المکنونات ولشتبهت علیه الخفیات له الاحاطت به کل شی و الغلبت علی کل شی و القوت فی کل شی و القدرت علی کل شی و رئیس مثله شی و هو منشأ الشیء حین لا شی. از علمش میگه. موقعی هم که میخواد خودش رو صحبت بکنه میگه و کل علم علمتو فقط علمته علیه. یعنی کمال علم بالاترین کماله. یکی از اشکالاتی که ما به یهود، به نصارا، به زرتشتی ها، به تمام فرقه های غیر اسلامی میکنیم، اگه این اشکال رو داشته باشم، اول تحقیق میکنم از خدای این ادیان، بعد خدای اینا میبینیم که علم کامل ندارن. ما علم کامل رو میفهمیم؟ نه، علم ناقص رو میفهمیم. میگیم خدا نباید این علم ناقص داشته باشه. یعنی اگر در تورات آمد که خدا با نمیدونم حضرت ایوب کشتی گرفت و پشت درختها پنهان شد، میگیم که این 100 تا اشکال داره. یکی از اشکالاتش عدم علم. لذا تمام فرمتایی که در این باره در کتاب قرآن کریم و روایات ما و در زبان ائمه اومده، بیان علم بی انتهای خداست و تمام صفات خدا صفات فعل، صفات مخلوقه. اما دو سه تا صفات ذات داره، اینا ما فقط از زبان خود خدا میتونیم بگیم که یکیش علامه، ذاتون علامه. یعنی ذات خدا نمیشه خالی از علم باشه. چقدر علم؟ به اندازه خودش. خودش اندازه داره نداره. خودش چیه؟ احده. علمش هم احده، قدرتش هم احده، قیومیتش هم احده، لیس کمثله شیء. لذا در اینجا پیغمبر اکرم از علم خدا قد فهم السرائر، وقت واژه های به کار برده که ضمن این که همه میفهمن خیلی عمیقه. سرائر، سرائر جمع چیه؟ سریر است. سریر یعنی پنهان. تختم که میگن سریر به خاطر اینکه پنهان میکنه به اصطلاح اون قسمتی که میگذارن. سرم از همین لغته، اسرارم از همین لغته. سریره ها را اونی که در درون انسان هاست میفهمه، فهمم میکنه. قد علم از زمائرم درسته، اما قد فهم از سرائر در عمیق‌تره. یعنی تایتل های بسیار جزئی همه رو میدونه. یک مدیر مثلا میگم که به صورت مخروطی بر یک اداره مدیریت میکنه، فولدرهای کلی رو بلده، اما فولدرهای جزئی در اختیار اون فولدرهای کلی است که معاونی نشستن. اما خداوند متعال به فولدرهای جزئی، تایتلهای جزئی هم احاطه داره. احسیناه و کل شیء احسیناه فی امام مبین. احسیناه احسا یعنی دونه دونه شمردیم و ریزکاری ها رو میدونیم. لذا در اینجا مفصل راجبه خداوند متعال صحبت میکنه و احاطه خدا. احاطه بزرگترین کماله برای ما هم همینطور، هم احاطه علمی هم احاطه قدرتی توانایی. احاطه قدرت فرع بر احاطه علم. یکی از فرقهایی که علم الهی و علم اکتسابی داره اینه که علم اکتسابی لازمش حتما قدرت نیست، اما احاطه الهی، علم الهی لازمش حتما قدرته. چون علم داره، چون علم الهی معناش اینه که علم حضوری داره، معلوم پیشش حاضره. وقتی معلوم پیشش حاضره در اختیارشه، قدرت هم داره. اما علم اکتسابی بشری چون به معنای احاطه وجودی نیست، اطلاع، اطلاع هم ممکنه که ناقص باشه، ممکنه کامل نباشه که نیست، محدود باشه. اما وقتی خدا بده، یعنی خدا اون موجود رو در اختیار این قرار میده. در احاطه علم الهی قدرت هم هست، مثل اینکه امام رضا علیه السلام به شیر پرده اشاره میکنن، شیر زنده میشه. این احاطه یه قدرت الهی است. یعنی قدرت لازمه علمه. توی قرآن کریم هم ما داریم و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان گفت این خانومه که در اون طرف مملکت ما حکومت میکنه، بلقیس خانوم، این خیلی تا دارم پادادام میگه، خیلی اظهار قدرت میکنه، خیلی روش زیاد شده. کیه که بره لسینگ؟ گفت لس یور فیس، روشو کم کنه. اون کسی که علمی من الکتاب داشت گفت انا آتیک قبل ان یرتد ده الیک طرفک. اون نمایندگان جن هم نشسته بودن، یکی گفت قبل از اینکه از جات پاشی من میرم میارم، گفت من زودتر میارم. همونجایی که چشمت نگاه میکنه، قبل از اینکه چشمتو ببندی میارم تخت بلقیس رو. این قبل از اینکه چشمتو یعنی خیلی قدرت دارم. قدرتم قدرت معمولی نیست. وقت این قدرت نتیجه علم من الکتابه که حضرات ائمه سلام الله علیه اجمعین استدلال میکنن به این که اون علم من الکتاب داشت، ولی امیرالمؤمنین علم الکتاب رو داره. علم من الکتاب یعنی یه قبسی، یه پیمانه ای از کتاب رو داره. اما علم الکتاب، الکتاب الف لام استغراق، یعنی علم کل الکتاب، همه کتاب رو میدونه. چون در قرآن داریم که کفا بالله شهیدم بینکم بینه و من اندهو علم الکتاب. من اندهو علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلامه طبق تفسیر پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. اون وقت اونی که علم الکتاب رو داره یعنی قدرت بر همه چیز داره. لازمه علم قدرته، لازمه قدرت هم علمه، منتها این در مورد علم الهی است. علم الهی باعث قدرت هم میشه. در همون بردی که علم داره قدرت داره، در همون بردی که علم داره قدرت داره، و در همون جهاتی که جهات مختلفی که خدا بهش علم داده قدرتش هم داره. لذا در کتابهای دینی سایر کتب ادیان هم بیشتر روی علم پیامبران صحبت شده و علم جز صفات ذات خداست که البته ما چون از ذات گزارش نداریم فقط باید به بیان خدا بگیم سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین یا عباد الله من المخلصین. در اینجا پیغمبر اکرم در بیان توحید مفصل از کمال علم صحبت میکنه. دنبال اینی که به اصطلاح از کمال علم صحبت میکنه جمله ای دارم، لا اله الا هو. اله یک معنای بسیار عام داره، عمومی. لا اله، خدایی نیست الا هو. این که با ضمیر به خدا اشاره میشه و غایب، یعنی غایب از چشم، غایب از حس، غایب از ادراک ظاهری، غایب از احاطه، لذا هو بهش میگن. گفتن نسب نامه خدا تو بگو، گفت بگو قل هو. بالاترین اسم خدا هوه. هو یعنی هیچ گونه گزارشی و حدی و مرزی ما برای خدا نمیتونیم بشناسیم. بله، عقل ما میگه جاهل نیست پس عالم، عقل ما میگه جسم نیست پس ما ورای جسم. ما ورای جسم چیز چیستیشو نمیشناسیم. چیست اصلا نگو، به خاطر اینکه چیستی به معنای محدودیته. فلاسفه الهی و غیر الهی همه گفتن، مثلا این ماهیت وجود رو همه قبول دارن، همه گفتن که چیستی و ماهیت حدود بیرونی وجوده. عرض کنم خدمت شما که و خداوند متعال علمش و دانشش بالاترینه. آموزه‌های مسیحیت بسیار ناقصه. حقایق مسیحیت در اناجیل الان هست ولی خیلی تحریف شده و در تورات. زرتشتی‌ها که هیچی ندارن، هیچی. الان شما پیدا کنید همین سه جمله رو دارن. پردارنیک، کردارنیک، گفتارنیک، هیچی دیگه ندارن. بیارن. اما در قرآن کریم مفصل راجع به علم و دانش و احاطه خدا صحبت شده. والله من ورائهم ان الله على كل شيء عليم، على كل شيء قدير. اینا رو چون با دقت نخوندیم برامون تو ذهنمون اونجوری که باید و شاید سیو نشده. خدایی را که پیغمبر اکرم در آخرین سخنرانی عمومی برای 130 هزار نفر صحبت میکنن در 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون، بایستی که پروپوزالی از دینش رو بده. مهمترین تابلو و مونیتور که باید برای مردم روشن بشه صفات الهیست و صفات خداست و این صفات خدا رو در اینجا گفته، به زبان ساده گفته ولی به زبان فطرت گفته، به زبان ساده گفته ولی چیدمان بیان چیدمان کاملا منطقی است و عقلانی است و بیان کرده. لذا گفته لا اله الا هو العزیز. العزیز عزیز یعنی غیر قابل نفوذ. چی نفوذ نداره در چی؟ عقل در ذاتش نفوذ نداره، اندیشه در صفاتش نفوذ نداره. فقط عقل و اندیشه میدونن هست، اما چگونه گیه هستی او را عقل درک نمی کنه. لذا میگه سب به اسم ربک الاعلا، تسبیح کن نام خدایت را. نام خدا همون صفات خداست، یا صفات عینیست، حتی صفات واجه های لحفظی. ولی اینجا که میگه سب به اسم ربک الاعلا صفات عینی و اسماء عینی خداست. قطعاً این نیست، چون اینی که هست عقل ما میرسه. البته عقل ما به علم حضوری نمیرسه، ما دریافت طبیعیمون و وجدانمون به این علم میرسه، ولی خداوند متعال از همه اینها خالی است، چون همه اینها مدرک ماست. ماتریالیست دیالکتیکسیان با امام صادق علیه السلام بحث میکنه، من هر چی میگم شما میگی خدا غیر اینه. گفت بله، هر چی تصور میکنی خدا برخلاف اون. چون اگر خدا کوچکترین شباهتی داشته باشه میشه مثل ما محدود، میشه مخلوق. عقل فقط اثبات میکنه که حتما خدایی هست، اما این خدا چیست عقل درک نمیکنه. اما داده های خود خدا از بالا که وجدان ماست، همونطوری که ما داده های خودمونو بدون تعلیم و تعلم میشناسیم. الان من میفهمم خودم هستم، من میفهمم بدون تعلیم که یک موجود رو دوست دارم. این که محبت به یک موجود دارم، اینو خودم میفهمم بدون تعلیم، کشش دارم. اینی که از یک موجود نفرت دارم، این رو خودم میفهمم بدون تعلیم و تعلم. یه چیزایی رو عقل میفهمه، اونها رو خط قرمز میکشه، ولی میگه بیشتر از این نمیفهمم. الا بما دل علی نفسه، که در همینجا به اصطلاح هستش که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم مگر اینکه خدا خود راهنمایی کند و خودش بر خودش دلالت کند. الا بما دل عز و جل علی نفسه. لا اله الا هو العزیز. العزیز یعنی نفوذناپذیر. نفوذناپذیر خیلی برد داره. یعنی ما وقتی که میگیم خدا راضی شد، راضی شد معناش این نیست که خدا حالش تغییر میکنه. خدا خشمگین شد، سخط داره، نه اینکه خدا تغییر میکنه. خدا موجوداتی داره که رضایت و خشم اونها رضایت و خشم اونهاست. ان الله یرضا لرضاک و یغضب و یغضب لغضب. لا اله الا هو العزیز. العزیز الفلامش الفلام میگن عهد فطری است. فطرت تو نسبت به خدا چه دریافت میکنه؟ اینکه غیر قابل نفوذه. لا اله الا هو العزیز. العزیز یعنی چی؟ یعنی غیر قابل نفوذ خاص. غیر قابل نفوذ که به خدا نمیشه وجودشو میخ کشید، خش انداخت. خب این که معلومه نمیشه خش انداخت خدا رو، اما غیر قابل نفوذ یعنی نمیشه نفوذ دیدار تو در خدا انجام بده، نمیشه نفوذ کرد در خدا. نفوذ کرد یعنی میخوای ذات خدا رو بذاری جلو و روش کار کنی. چند وقت پیش یه مسیحی رو بچه‌ها تو نمایشگاه کتاب دیده بودن و خیلی تبلیغ که خیلی هم باسواد بود، اومده آوردنش اینجا. گفتم من هیچ بحثی ندارم، از بالا شروع میکنم. در رأس مخروط دین چی قرار داره؟ گفت خدا. گفتم که خدای مسیحیت رو با خدای اسلام مقایسه کن. ملاک ما چیه؟ خودش گفت عقل، عقل فطر. گفتم که خدای مسیحیت خدای تثلیث هست یا نه؟ گفت بله. گفتم تثلیث برخلاف عقله. گفت عقل در خدا راه نداره. گفتم عقل در خدا راه نداره یعنی عقل نمیتونه بگه چیستی خدا چیست، خدا چیه. اما این که میفهمه که تثلیث باطله، دو تا چهار تاست که تثلیث باطله. عقل در خدا راه نداره یعنی خدا چیه؟ العزیزه، الحکیم. گفتم بالاترین کمال برای موجودات و برای خود خدا بالاترین کمال چیه؟ علمه. الحکیم جزء ساب فولدرهای علمه، چون العلیم یعنی دانا، الحکیم یعنی علم غیر قابل نفوذ، بطلان ناپذیر. نوعاً حکیم بعد از عزیز اومده. چرا؟ برای اینکه العزیز یعنی غیر قابل نفوذ، الحکیم یعنی علم غیر قابل بطلان. این مناسبتشه. رضا گفتم به هو العزیز الحکیم. خیلی جاها به هو العزیز الحکیم. راه ندارد درش، یعنی قابل سوراخ کردن و سوراخ شدن نیست، نفوذ نداره. با میخ عقل نه ذات خدا، نه صفات خدا، نه افعال خدا، نه صنع خدا قابل سوراخ کردن نیست که ما بهش اطلاع پیدا کنیم. لذا خدا هو اولا، بعد العزیزه. العزیز یعنی غیر قابل نفوذ خاص، یعنی عقل درش راه نداره، علم درش راه نداره، تجربه درش راه نداره، احساس درش راه نداره. العزیز نسبت به ذاتش و تمام اسماش. الحکیم بعد از العزیز ذکر خاص بعد العامه، یعنی بعد از این که گفتیم خودش العزیزه، میگیم علمش هم العزیزه. علمش العزیز باشه چی میشه؟ میشه الحکیم، حکیم و محکم و استحکام و حکمت و تمام اینا. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. علم فرضیه های رو قرآن نمیگه حکیم، فرضیه ها علمه. تازه در یه جای دیگه گفته فضله. فرضیه ها علم نیست، حکمت نیست. حکمت اونه که بطلان درش راه نداره، یعنی اصل مسلمه. وقتی اصل مسلمه اون وقت اسمش میشه حکیم. لا اله الا هو العزیز الحکیم. گفتم رو چی بیشتر پیغمبران اینجا استرس نشون دادن؟ روی علم و دانش. بعد میفرمایند که جلعن ان تدرکه الابصار و هو یدرک. باور کن همین الان که نشستم اینجا بعد از 7 روز و 7 سال و 10 ماه هر جمله ای رو که میخونم وقتی دقت میکنم حرف جدید میفهمم. همین الان که اینجا میفرماید بعد از این که العزیز الحکیم رو میگه، نتیجه منطقی اینه که خدا درش فکر، اندیشه، دید، نگاه راه نداره، اینه که لا تدرکه ان تدرکه الابصار، جل عن ان تدرکه الابصار یعنی لا یدرکه الابصار. اون وقت لا یدرکه الابصار یه واژه است، جل عن ان تدرکه الابصار یه واژه دیگه است. جل یعنی خدا فوق این است که دیده ها او رو درک بکنه. منظور از این دیده ها امام علیه السلام در روایات میبینم که میفرمان که این که دو خیلی روشنه که چشم ظاهری او رو نمیبینه، چشم باطنی هم یعنی عقل او را درک نمی کنه، چون درک یعنی یک نوع احاطه، برای اینکه له الاحاطه تو الله کل شی. این پارادوکسه که ما بگیم هم خدا محیط هم محاطه. نه، جل عن ان تدرکه الابصار، جل عن ان تدرکه الابصار. جل یعنی بالاتره، جلالت داره، جلال ذل جلال و الاکرام که میگیم یعنی جل عن ان تدرکه الابصار، بالاتر است از این که دیده ها او را دریابد، درک کنه، احاطه کنه. و هو یدرک الابصار. یدرک الابصار یعنی چی؟ چشما رو میبینه؟ نه، دیده ها رو میبینه، دیدن ها رو میبینه. آخه دیدن غیر از چشم، الان چشم زیبای قابل درک من میبینم، اما نگاهشون رو من نمیتونم ببینم. نگاه خیلی لطیفه، نگاه کار پدیده چشمه. خدا جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، و او بصرها را درک میکنه، دیده ها را میبینه. یعنی اینقدر خدا ریزبینه. بله، و هو لطیف، لطیف پارچه لطیف، بشقاب لطیف یعنی نازک، یعنی ریز، یعنی دقیق. و هو لطیف دو تا معنا داره، یکی لطف داره، لطفش هم به همون معناست، لطف داره یعنی محبتش در خلال در تار و پود وجود موجودات لطفش است. لطیف یعنی محبت خدا و رحمت خدا و مهر خدا و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا در لابلای موجودات است. اگر بگیم بین الکترون و پروتون یه فضایی فاصله هست، در اون فضا لطف خدا هست. لطیف یعنی ریزبین، نازک بین. نتیجه منطقی العزیز الحکیم جل عن ان تدرک الابصار، نتیجه جل عن ان تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، پس و هو اللطیف الخبیر. خبیر یعنی چی؟ علیم یعنی همه چی میدونه، خبیر یعنی ساب فولدرها هم میدونه، تمام ریزکاری ها هم میدونه، احصاها رو میدونه، از باطن ها خبر داره. خبیر یعنی خبرهای جزئی، این خیلی پدیده های خیلی جزئی رو میدونه. و هو اللطیف الخبیر. یا رسول الله، بیشتر بگو ما بیشتر بدونیم. لا یلحق احد وصفه من معاینه. کسی از دیدن، حتی دیدن دل، نمیشه به وصف او برسه. ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه. نه به سر او، نه علانیه او، نه در آشکار، نه در پنهان، کسی نمیتونه به او اطلاع پیدا کنه، کسی نمیتونه او رو بیابه. پس چی کار کنیم؟ الا بما دل عز و جل علی نفسه. مگر خدا راه نشون بده؟ خدا راه نشون داده. لذا در فرهنگ دینها اینجوری هست که خدا خودش باید به ما معرفی کنه. در تمامی دعاهای ادیان تا اونجایی که شنیدم، حتی ادیان تحریف شده، این هست که خدا خودت رو به ما معرفی کنه. جز دعاهای اصلی همه جای اینه که خدا به من توفیق بده. یه نفر هست در رأس مخروط هستی قرار گرفته، اسمش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگه و قل رب زدنی علما، و قل رب زدنی علما. پس جا داره، پیغمبر جا داره، برای اینکه پیغمبر تا اونجای جا داره، تا اونجا نداره، تا اصلا نداره، فرام داره تو نداره، از داره تا نداره. و قل رب زدنی علما، بگو علم منو زیاد کن. پیغمبرم در این صدده، الا به ما دل عز و جل علا نفسه، یعنی خودش باید خودش رو معرفی کنه. من اگر بخوام یکی از دلایل حقانیت دینو بگم، این دعا رو میگم در زمان غیبت، اللهم عرفنی نفسک. واقعا اینو میگم، اینقدر اعتقاد دارم. چون اللهم عرفنی نفسک یعنی من، یعنی عقل من، خرد من، وجدان من، آشنایی من، علم حضوری من، علم حصولی من قابل شناختن تو نیست مگر خودت، چون خودت طبق ظرفیت من خودتو میشناسونی. رب زدنی علمن یعنی ظرفیت منو بیشتر کن. اون وقت دیگه خیلی حرفای اخلاقی دیگه، اخلاق توحیدی در اینجا داریم که یکی از چیزهایی که ظرفیت انسان رو زیاد میکنه چیه؟ تقواست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. این خیلی نکته مهمه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. از خدا میخواد که خدا سعی صدر بهش بده. و چند جا در قرآن به ندرت خداوند متعال منت گذاشته بر پیغمبر. منت گذاشته. درباره چی منت گذاشته؟ سعی صدر. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. وزر و وبال سنگینیه. چون به تو شرح صدر دادیم تحمل کردی. لذا وقتی حضرت موسی و حضرت هارون می‌خواستن برن پیش فرعون برای دعوت، گفتن که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. این خیلی نکته مهمی است و باید این رو ما در مورد خداشناسی بدونیم. دلم نمیخواد بیشتر از 5 جلسه‌ای که به شما به اصطلاح با هم قرار گذاشتیم که در هر کدوم از اصول اعتقادات 5 جلسه صحبت کنیم داشته باشیم، اما من یک نگاهی میکنم این هفته. اگر نکته بسیار ضروری بود که باید تذکر بدم اونو نگاه میکنم، شاید یه جلسه دیگه و الا هفته آینده نبوت انشاءالله در خطابه شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.